گفتگو بشنوید به مدت 50 دقیقه.
رو در رو، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. با رو در رو در خدمت شما خوبان هستیم و همراه مهمان بسیار ویژه‌ای که قبول زحمت کردن در برنامه امروز با ما همراه هستن. بخش کوتاهی رو بشنویم، باز میگردیم. مهمان امروز رو خدمتتون معرفی میکنم.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
تحولات این روزهای غزه و عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی در کانون توجه جهانیان است و جبهه مقاومت ضربات سهمگینی رو به رژیم صهیونیستی وارد کرده که به تعبیر رهبر معظم انقلاب غیر قابل ترمیم هست. در این برنامه از رو در رو میزبان جناب آقای ناصر ابوشریف هستیم، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران که البته به تعبیری ایشون میزبان ما هستند. این برنامه از محل دفتر جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران تقدیم شما میشه. آقای ابوشریف سلام بر شما، خیلی متشکر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام خواهران و برادران شنونده.
تحلیل اولیه جناب عالی رو از شرایط امروز مقاومت داشته باشیم، اگرچه در روزهای اخیر شاهد جنایات رژیم صهیونیستی بودیم، حملات هم جمعه شب این رژیم و هم سه شنبه شب رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین.
بسم الله الرحمن الرحیم، تحیه اولا للشعب
الفلسطینی. بسم الله الرحمن الرحیم، در ابتدا سلام میکنم به مردم غیور فلسطین که واقعا تحت بدترین انواع ضربات قرار دارن ولی دارن مقاومت میکنن. شعب الفلسطینی تحت شدیدترین و بدترین جنایات قرار دارن، اونم در برابر دیدگان و شنیدگان جهانیان. مردم فلسطین به رغم تمام این جنایات پایدار ایستادن و بسیار صبور هستند. در روزهای اخیر شاهد بودیم که هر روز 1000 نفر دارن شهید میشن، 450 کودک در روز یا دارن شهید میشن یا مجروح میشن. اما به رغم اون مقاومت وضعش بسیار خوب هستش. دیشب ارتش صهیونیستی تلاش کرد وارد برخی از مناطق نوار غزه بشه، اما خسارات و تلفات بسیار سنگین رو در واقع متحمل شد به اعتراف خود ارتش صهیونیستی. البته رقم تلفات رو اعلام نکردن، اما مشخص هستش که رقم بسیار زیاد هستش. این فقط مقاومت در غزه رو مشاهد نیستیم، بلکه در شمال فلسطین و در جنوب لبنان هم مقاومت آغاز شده. شلیک موشک از طرف دیگه، از طرف اسدالله یمن که خودش یک دولتی هستش، در صنعا آغاز شده و این به معنای مشارکت رسمی در جنگ هستش. این مقاومت همونطور که گفتم پایدار هستش، اما خب جنایت صهیونیستی هم واقعا زیاد هستش علیه مردم نوار غزه. انواع در واقع تسلیحات دارن این کار انجام میدن و انواع جنایت ضد بشری رو دارن علیه مردم فلسطین در غزه مرتکب میشن.
یک موضوع بسیار مهم این که هرچه جنایات صهیونیست‌ها بیشتر میشه، مقاومت مردم فلسطین هم افزایش پیدا میکنه. هرچه به صهیونیست‌ها فشار آوردن که مردم فلسطین غزه رو ترک بکنن و اون منطقه رو خالی بکنن، برعکس مردم غزه نه تنها مقاومت کردن که اعلام کردن همراه مقاومت هستن، محور مقاومت و حماس و جهاد اسلامی رو تنها نخواهند گذاشت و ایستادگی خواهند کرد و به تعبیر گفتن این بار با همه دفعات قبلی متفاوت هست. در نقطه دیگر رژیم صهیونیستی علارغم اینکه میدونست که به نتیجه نخواهد رسید حملات زمینی خودش رو آغاز خواهد کرد، دنبال چه هدفی هست رژیم صهیونیستی و چرا تجربه های شکست خورده قبلی رو تکرار کرد؟
بالبدايه كان فعلا يخطط الى
در مورد مسئله خدمت عرض کنم، در ابتدا واقعا رژیم صهیونیستی تلاش کرد که ساکنان غزه رو وادار کنه به ابتدا خروج از منطقهشون به طرف جنوب نوار غزه، پس از اون حرکت به طرف گذرگاه رفح و پس از اون رفتن به طرف صحرای سینای مصر و بعدش در واقع اون اراضی غزه رو خالی کنه از در واقع اراضی از مردم این منطقه. اما به رغم تمام جنایات ضد بشری و به رغم تمام کشتارهایی که رژیم صهیونیستی انجام داد که واقعا فوق تصور هستش، نمونهش جبالیا بود که دیروز یک محله به صورت کامل انجام شد و همونطور که مستحضر هستید جبالیا از پرتراکم‌ترین مناطق در واقع جهان هستش از لحاظ جمعیتی. اما به رغم تمام این جنایات مردم غزه به هیچ عنوان نمیخوان مهاجرت کنن و تجربه این رو ثابت کرده. مردم فلسطین تجربه تاریخی دارن در زمینه مهاجرت و خودشون هم اکثر مردم نوار غزه هستن، خودشون از مهاجرین و آوارگان هستن و نمیخوان یک بار دیگه تراژدی این در واقع مهاجرت یک بار دیگه تکرار بشه. بنابراین شعار مردم غزه یا مرگ یا پیروزی. در این میان رژیم صهیونیستی به خاطر شکست هایی که خورده در واقع داره تلاش بکنه یک وجهی رو برای خودش ایجاد کنه که یعنی پیروز شده در واقع نوار غزه، یا با طرد و اخراج مردم نوار غزه، یا اینکه سرکوب کنه مقاومت غزه رو که خب در این دوتا در واقع با شکست مواجه شد و نتونست هدف خودش رو در واقع محقق کنه. حتی سعی کرد که یک پیروزی ظاهری و سمبولیک برای خودش علیه مردم علیه غزه یعنی ایجاد کنه و به تصویر بکشه، یا با آزادی گروگان‌ها به صورت سمبولیک، یا یک کاری کنه علیه در واقع مقاومت نوار غزه یا علیه مردم غزه. ولی تو تمام این در واقع توطئه‌ها با شکست مواجه شد و به هیچ عنوان نتونست در واقع به پیروزی برسه. به همین دلیل رژیم صهیونیستی به جنایتش ادامه میده و آمریکا هم در واقع میخواد که رژیم صهیونیستی به جنایتش ادامه بده.
از همین منظر بحث رو پی بگیریم، شرایط فعلی رژیم صهیونیستی رو بفرمایید که چگونه هست، هم قبل از عملیات طوفان الاقصی و هم بعد از عملیات چه شرایطی رو این رژیم پیدا کرد؟
هزیمه کبرى تلقاها في البدايه،
هشمت وجهها. یک شکست بزرگی رو رژیم صهیونیستی در این جنگ در ابتدا باش مواجه شد. اولیش این بود که وجه این رژیم در واقع به صورت کامل از بین رفت، هیبت شکسته شد در داخل و خارج در واقع رژیم صهیونیستی و به همین دلیل در واقع نتونست هیچ پیروزی رو به دست بیاره. الان رژیم صهیونیستی با وضع در واقع بسیار بدی مواجه هستش، در تمام سطوح با شکست مواجه شده و به همین دلیل بود که آمریکا و اروپا به صورت نامحدود حمایت خودش رو اعلام کردن از این رژیم و به صورت نامحدود حمایت کردن تا بتونه در واقع یک پیروزی رو این رژیم بتونه به دست بیاره و یک بار دیگه بتونه هیبت خودش رو احیا کنه و اون رو بازسازی کنه. اما در تمام این کارها هم با شکست مواجه شد. الان رژیم صهیونیستی در دنیا در واقع منفور شده، وجهش در واقع از بین رفته، مردم نهادهای بین المللی نهادهای جامعه مدنی تمام پی به جنایات این رژیم و به چهره این رژیم پی بردن. حتی در داخل غرب چهره واقعی این رژیم در واقع نمایان شده و همه متوجه شدن حتی در غرب که این رژیم یک رژیم آپارتاید، تبعیض نژادی، قتل و جنایت هستش. وضع سیاسی و اجتماعی رژیم هم در داخل بسیار دشوار هستش. از سوی دیگه وضع اقتصادیش بسیار خرابه. یکی از علتاش مجبور شد که اخراج کنه کارگرای فلسطینی رو از در واقع اقتصاد خودش. خوب میدونی نیروی عمده کار در واقع رژیم صهیونیستی همین کارگران فلسطینی بودن. و از سوی دیگه ارتش رژیم صهیونیستی و در واقع جوانان رژیم صهیونیستی که در واقع در بیرون از ارتش بودن تبدیل شدن به نیروی احتیاط و ذخیره که یک بار مالی شدیدی رو در واقع فشار آورده به اقتصاد رژیم صهیونیستی. همچنین شکل واحد پول این رژیم 13% قیمت ارزش خودش رو در برابر ارزهای خارجی از دست داده. روزانه 1.5 میلیارد دلار اسرائیل داره اقتصادش خسارت می‌بینه به خاطر این جنگ. و به همین دلیل وضع رژیم صهیونیستی در تمام سطوح بسیار بد هستش. در سطح دیپلماتیک هم ضربات زیادی خورده. خیلی از کشورها سفرهای خودشون رو در واقع فرا خوندن از این رژیم. بولیوی رابطهش رو قطع کرده با این رژیم. شیلی و کولومبیا سفرهاشون رو فرا خوندن و خیلی از کشورها هم در واقع وارد این در واقع جریان شدن. از طرف دیگه یک خطری که این رژیم رو تهدید میکنه ورود برخی از طرفهای دیگه به جنگ هستش با این رژیم، حتی به صورت محدود هم باشه خطرناکه، مثل انصرالله یمن و حزب الله لبنان، که به همین دلیل این مسئله که عرض کردم بسیار خطرناک هستش برای رژیم صهیونیستی. اما در نهایت این رژیم هیچ چاره‌ای نداره، مجبور این مسیر رو تا آخر بره و در واقع نابود کنه، در واقع نوار غزه رو یا به اصطلاح بمبارون کنه. اما ما این رو بدونید، ما محور مقاومت حزب الله لبنان و ایران، ملت‌های جهان و آزادی‌خواهان جهان چنین اجازه‌ای رو به رژیم صهیونیستی نخواهند داد.
هم در این بخش هم در بخش قبل اشاره داشتید به حمایت غرب از صهیونیست‌ها به ویژه آمریکا. خب آمریکا که حضور نظامی هم در روزهای اخیر داشته در کنار صهیونیست‌ها در حمله به مردم فلسطین و شریک اصلی جنایات صهیونیست‌ها است در کشتار مردم مظلوم فلسطین. غربی‌ها و مشخصا آمریکا از این حمایت‌ها و از این حضور در کنار صهیونیست‌ها چه هدفی رو دنبال می‌کنند؟
طبعا الکیان الصهیونی هو
این در واقع رژیم صهیونیستی خودش بخشی هستش از پروژه غربی در منطقه، که به همین دلیل اگه غرب بخواد این پروژه رو از دست بده، در واقع پروژه‌اش رو از دست داده. این پروژه هستش که آمریکا سالهای سال سرمایه گذاری کرد در موردش، بروجه در سالهای اخیر، و به همین دلیل به شما نمیخواد در واقع پروژه و تر رو از دست بده. نمونهش به پروژه بایدن و ترامپ بود که این پروژه ها در واقع مبتنی بود بر برقراری روابط بین رژیم صهیونیستی اول با کشورهای همجوارش، که تا بتونه آمریکا با خیلی راحت از منطقه خارج بشه و بره در واقع تصفیه صاف کنه با چین و به طرف چین بره و در واقع فکر شاهد بشه برای که با چین مقابله کنه. به همین دلیل رژیم صهیونیستی مرکز و همچنین تا بتونی که خیال شاهد بشه که رژیم صهیونیستی مرکز در واقع پروژه غرب در خاورمیانه هستش. اما تمام این پروژه ها با شکست مواجه شد، ضربه بسیار بدی خورد، و به همین دلیل ما شاهد هستیم که آمریکا این حضور قوی رو داره برای حمایت از رژیم صهیونیستی در منطقه که بتونه این رژیم رو نگه داره و در واقع پروژه خودش رو نگه داره. به همین دلیل بود که دولت آمریکا 106 میلیارد دلار کمک رو درخواست کرد از کنگره آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی. شما این رو توی مخیله خودتون بگنجونید، یک همچین رقمی رو 106 میلیارد دلار تا بتونه هزینه حمایت از رژیم صهیونیستی رو در واقع پوشش بده. و این مسئله نمایان میکنه که رژیم صهیونیستی محور اصلی پروژه آمریکا در همون در واقع خاورمیانه هستش و همون در واقع خاورمیانه جدید. و همین دلیل ضربه که در واقع رژیم صهیونیستی خورد در این در واقع عملیات و همچنین پروژه آمریکا ضربه خورد، یک ضربه بسیار غیر عادی و فوق العاده بود. پروژه آمریکا واقعا ضربه خورد و به همین دلیل آمریکا حاضره هر نوع جنایتی رو مرتکب بشه، اما از جنایت بشری وجه خودش رو از دست بده، وجه خودش رو در واقع نابود شده ببینه، ارزش‌های اخلاقی رو که آمریکا آمریکا همیشه دم میشد ازش دم میزد رو زیر پا بذاره، حتی آزادی مطبوعات و تمام آزادی ها رو زیر پا بذاره، که خودت میدونی دیگه الان در آمریکا چیزی به نام آزادی مطبوعات وجود نداره، حاضر تمام اینا رو زیر پا بذاره ولی رژیم صهیونیستی رو ازش حمایت کنه تا بتونه این رژیم به عنوان پایگاه پیشروش در منطقه در واقع باقی بمونه. حتی تمام اون ادعایی که داشتن بایدن درباره نمیدونم فعالیت مشترک و نمیدونم اقدامات مشترک، تمام اینا به باد رفت و این مشخص شد که این پروژه‌ای که آقای بایدن اعلام کرده و ادعاهاش در واقع همون آپارتاید مشترک بوده، قتل مشترک و جنایت در واقع مشترک بوده. به همین دلیل آمریکا ما می‌بینیم به رغم تمام این خسارت‌هایی که دیده و ارزش‌هایی که زیر پا گذاشته، بازم اصرار داره به حمایتش از رژیم صهیونیستی و اصرار داره که این رژیم رو حفظ کنه، چرا که در واقع خودش میدونه که این رژیم در واقع پایگاه پیشرو و محور پروژه آمریکا هستش و جزئی از منافع ملی آمریکا هست.
در روزهای اخیر بعد از عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی ما شاهد بودیم که آمریکا قطعنامه‌های سازمان ملل رو علیه رژیم صهیونیستی وتو می‌کرد و اجازه نمی‌داد که قطعنامه به سرانجام برسه، علی‌رغم اینکه قطعنامه اخیر هم با رأی بالایی به نفع فلسطین و علیه صهیونیست‌ها به تصویب رسیده بوده. علت این اقدام آمریکا رو از همین منظر باید تحلیل کرد یا دلایل دیگر رو هم باید اضافه کنیم؟
نعم
بله، رژیم صهیونیستی در واقع بهش اجازه نمیدن که متوقف کنه این جنگ رو، چرا که ازش میخوان یا هیبت خودش رو احیا کنه یا خروج الکیان الصهیونی به دست بیاره. اگر رژیم صهیونیستی شکست بخوره در این جنگ به ضرر منافع آمریکا هستش و طبیعی که آمریکا اجازهش رو نمیده و پس از اون موضوع فقط این زمان جنگ نیست. اگر شکست بخوره بعد از جنگ نیست دوچار درگیری داخلی خاصه و دوچار چندستگی غیر عادی شد که حتی میتونه برسه به مرحله جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی. نتانیاهو الان از زمانی که این جنگ شروع شده محبوبیت خودش رو در میان مردم به صورت کامل از دست داده. پس اگر این جنگ با شکست اسرائیل تموم بشه، پس از اون شاهد در واقع درگیری‌های شدید حزبی و سیاسی خواهیم بود و پس از اون ممکنه دوچار این جنگ داخلی بشه این رژیم صهیونیستی. به همین دلیل نتانیاهو، البته اینکه هم بگم، نتانیاهو وجه خودش و آینده سیاسی خودش رو در این عملیات به طور کامل از دست داده و دیگه هیچ وجهی نداره و به همین دلیل نمیتونه که تسلیم بشه. یعنی آقای نتانیاهو از افراد نیست بخواد در این مسئله به این راحتی تسلیم بشه و در واقع آینده خودش رو از دست بده. به همین دلیل چیزی که ما پیش بینی میکنیم پس از جنگ اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی بسیار دشوار خواهد بود و به همین دلیل اونا معتقدن که باید پیروز بشن در جنگ علیه غزه. از طرف مقابل ما نیز همچی فکری داریم. ما میگیم که ما باید پیروز بشیم در غزه، چرا که اگر غزه شکست بخوره این فقط به ضرر ما نیست، بلکه به ضرر تمام مقاومت از حزب الله لبنان تا ایران و تمام ملت‌های منطقه خواهد.
در روزهای اخیر ما شاهد بودیم بعد از موضع‌گیری دبیرکل سازمان ملل درباره جنایات رژیم صهیونیستی، نماینده این رژیم در سازمان خواستار کنارگیری دبیرکل سازمان ملل شده بود. ارزیابی شما و تحلیل شما از این برخورد چی است؟
اولا یعنی لا يمكن انكار
نکته عرض کردم خدمتتون، این در واقع واقعیت ها رو به شروعان نمیشه انکار کرد. مسئله فلسطین از 7 اکتبر شروع نشد، بلکه از سال 1917 میلادی در قرن 20 در واقع آغاز شد و از اون زمان تا الان ادامه داره. دبیر کل سازمان ملل متحد از تمام این مسئله در واقع آگاه هستش، به صورت روزانه هفتگی و ماهانه و در تمام جلسات به ایشون در واقع گزارش داده میشه. وضع حقوق بشر در نوار غزه رو به صورت کامل ازش آگاه هستن. آپارتایدی که داره اعمال میشه علیه مردم غزه رو ایشون بهش آگاه هستن. وضع فلسطین اشغالی رو در واقع به خوبی میدونن و به همین دلیل ایشون چیزی که گفتن این بود که مسئله فلسطین و غزه از 7 اکتبر در واقع شروع نشده، بلکه این مسئله اشغال هستش و مسئله حق مردم فلسطین هست. پس بنابراین وقتی میشه این مسائل رو مورد بررسی قرار داد که ما اول بیایم مشکل مردم فلسطین در زمینه اشغال رو در واقع بیایم حل کنیم. به همین دلیل آقای گوترش سفیر سازمان ملل در واقع یک حقی رو دادن به مقاومت برای ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و به همین دلیل بود که رژیم صهیونیستی دچار جنون شد که میدونید رژیم صهیونیستی خودش رو برتر از همه چیز میدونه، برتر از هر نوع اعتراض، برتر از حق هر نوع انتقاد و خودش رو فراقانون میدونه و به همین دلیل اجازه نمیده کسی بخواد در واقع ازش انتقاد کنه. حالا این سکوت که الان ما باش مواجه هستیم این فقط الان هستش در این برهه زمانی، وگرنه در آینده مردم در واقع خواهند پرسید و فراموش نخواهند کرد این جنایات رو. الان مردم متحول شدن. شما حالا اجازه بدید بگم در مورد وقاحت در واقع یهودی ها، وقاحت یهودی فقط به این مسئله ختم نمیشه. در پارلمان فرانسه یک نماینده یهودی خواستار اعدام رئیس حزب چپگرای فرانسه شد به خاطر اون حمایتش و علنا در تلویزیون خواستار اعدام و قتلش شد، در حالی که این حزب 80 کرسی داره در پارلمان فرانسه. ببینید وقاحت یهودیان در جهان تا چه حدی رسیده. خب این وقاحت به طور حتم منعکس خواهد شد پیامداش بر آینده جهان و در واقع آینده مردم. مردم جهان این مسئله رو نخواهند پذیرفت و قبول نخواهند که این همه وقاحت رو. الان جوانا دارن سوال میکنن، میگن تمام تابوها در دنیا شکسته شده، هر چیز به قول معروف حرومی حلال شده و مباح شده، حتی هم جنسگرایی مجاز شده. پس ما چرا نمیتونیم از اسرائیل سخن بگیم و علیهش چیزی بگیم؟ چرا نمیتونیم اسرائیل رو محکوم کنیم؟ الان جوانای دنیا دارن میپرسن، میگن این قداست به خاطر چیه که اینقدر اسرائیل رو مقدس میدونن؟ چرا این همه تابو در اطراف اسرائیل هستش؟ چرا ما نمیتونیم از اسرائیل حرف بزنیم؟ چرا نمیتونیم اسرائیل رو محکوم کنیم در حالی که تمام تابوهای جهان شکسته شده؟ این یک سوال جدی هستش به قول معروف که الان در بین جوانان دنیا مطرح شده و به همین دلیل یک تحول جدی رو ما شاهد هستیم در دنیا و این در آینده به ضرر رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد.
سوال بعدی که میخوام بپرسم در راستای همین فراز آخری هست که اشاره کردید شما، این حمایت امروز غربی ها از رژیم صهیونیستی به ویژه بعد از عملیات طوفان الاقصا در شرایطی صورت میگیره که مردم خودشون با اون حمایت ها همراه نیستند. افکار عمومی جهان به ویژه در همین کشورهای غربی، در آمریکا، در انگلیس، اخیر از کشورهای اروپایی شاهد هستیم که تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردن در روزهای اخیر و به نفع مردم فلسطین و در حمایت از شهدای فلسطینی این حمایت ها رو داشتن و تظاهرات داشتن. این دوگانگی بین مردم، افکار عمومی و دولت مردان غربی در موضوع فلسطین و صهیونیست رو چگونه باید تحلیل کرد؟
طبعا نحن لا نريد ان نبالغ ايضا
في الموضوع. البته به شما بگم ما نمیخوام که مبالغه کنیم. رژیم صهیونیستی هم طبیعی هواداران بسیار زیادی رو در دنیا داره. خب خیلی رو شستشوی مغزی داده در ملت‌های مختلف، به ویژه از طریق تروریستانی که انجام داده در دهه 60 میلادی. خب یک جوری خودشون جا زدن به عنوان واحد دموکراسی هستن، یعنی اسرائیل واحد دموکراسی در جنگل وحشی عرب و مسلمانایی که اطرافش هستن. آقای بایدن خودش سیاستمدار این دهه بود که به یک حالت رومانتیکی در واقع داشت که اسرائیل رو واحد دموکراسی میدونست در جنگل وحشی یا باتراق وحشی مسلمان و عرب در منطقه. تو اون حالت زندگی کرده، تو اون حالت شستشوی در واقع مغزی داده شدن و تربیت شدن در اون وضعیت. اما و چند تا جیل رو، چند تا نسل رو هم اصلا تربیت کردن با این نوع در واقع طرز تفکر و به همین دلیل بود شاهد بودیم وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علنا با وقاحت گفت که این جنگ علیه وحشی های انسانی هستش، یعنی منظورش مردم غزه بود. اینا تماما در واقع سبزد شده این صحبت ایشون و به همین دلیل شاهدیم که پس از اون این همه جنایت بشری علیه مردم غزه در واقع انجام شد. اما خوشبختانه الان وضع فرق کرده، یک نوع فضای باز ایجاد شده به نفع غزه و به نفع مردم در واقع فلسطین و مردم نوار غزه. خیلی ها بودن و هستن، دارن زندگی میکنن، از خارج اومدن در داخل غزه دارن زندگی میکنن یا زندگی کردن، مثل پزشکان، کادرهای سازمانهای بشردوستانه، افراد زیادی بودن در غزه زندگی کردن، دیگه نمیتونن غربی ها و در واقع صهیونیست ها یک چهره مثل قدیم رو در واقع بخوان به قول معروف بخونن و بقبولن به در واقع ملت های منطقه و ملت های جهان. دیگه وضع مثل قبل نیست و وضع مثل اون موقع نیست که وزیر دفاع یا وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بخواد هر حرفی رو بزنه. الان جنگ اوضاع به صورت کامل متحول شده، الحمدلله، خصوصا تو بین جوونا، جوونا خیلی متحول شدن، دیگه مثل قبل نیست. جوونای نسل جدید در زمینه حمایت از مسئله فلسطین تعدادشون داره روز به روز بیشتر میشه نسبت به نسل قدیم و این جای بسیار امیدواری داره. نمونه عرض کنم خدمتتون، در دانشگاه هاروارد خب بسیاری از دانشجویان دارن با بورس تحصیلی سازمان یهودی دارن در واقع درسشون رو میخونن و ادامه تحصیل میدن. جالب اینجا بود، یک تظاهرات انجام دادن در همین دانشجویان در اون دانشگاه، اونجا گفتن فری فری پالستان، یعنی آزاد آزاد فلسطین، شعارهای علیه اسرائیل دادن، پلاکاردهای رو آوردن علیه اسرائیل، ولی یک پلاکارد از همه جالبتر بود و بیشتر مورد توجه قرار گرفت و این که خطاب سازمانهای یهودی و گفتن ما حمایت شما رو نمیخوایم، بورسیه شما رو هم نمیخوایم. حالا حساب کنید، این همون نسلیه که یهودیا تلاش کردن توی هاروارد اینا رو تربیت کنن، بعد اینا رو به قدرت برسونن، به مقام برسونن که اینا از رژیم صهیونیستی حمایت کنن. یعنی این همه سازمان‌های یهودی اومدن حمایت کردن که اینا رو فارغ التحصیل کنن، از اینا حمایت کنن. حالا می‌بینیم که در واقع چه اتفاقی افتاده و چه تحولی در واقع ایجاد شده الان و در واقع مردم دوچار یک دو بیداری شدن، خوشبختانه بیداریش زیاد شده خصوصا در بین نسل جوان. البته بازم میگم ما نمیخوایم مبالغ کنیم در این زمینه، اما به نظر من نمودار پیروزی و اوضاع به طرف مردم فلسطین و به ضرر رژیم صهیونیستی داره رقم میخوره.
از جان شنونده با رو در رو از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات فلسطین و پیروزی های محور مقاومت در غزه علیه صهیونیست ها. دعوت میکنم که با ما همراه باشید از طریق پل های ارتباطی رادیو گفتگو، سامانه پیامکی 301035 و همچنین تلفن 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید که شنونده این برنامه از رو در رو باشید و دیگر برنامه ما رو هم در آرشیو ایران صدا دنبال کنید. دعوت میکنم که در پیام رسان های ایرانی بله، سروش و ایتا هم کانال رادیو گفتگو رو دنبال کنید. اما همونطور که عرض کردم در این برنامه از رو در رو نگاهی داریم به آخرین تحولات فلسطین با حضور جناب آقای ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، که این برنامه از محل دفتر جهاد اسلامی فلسطین در تهران تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. آقای ابو شریف، در بخش قبل اشاراتی داشتید به آخرین تحولات و آخرین اخبار، نگاه تحلیلی شما رو میخوام داشته باشم از وضعیت درونی رژیم صهیونیستی و وضعیت درونی دولت نتانیاهو.
کما ذکرت سابقا الاوضاع،
همونجوری که من عرض کردم خدمتتون، اوضاع رژیم صهیونیستی پس از جنگ بسیار دشوار خواهد بود. این مردم رژیم دچار شوک زیادی شدن، دیگه جامعه اسرائیلی اعتماد خودش رو به سیاستمدارانش از دست داده و دیگه اعتمادی بهشون نداره. در رژیم صهیونیستی مردم اعتقاد زیاد و اعتماد زیادی رو داشتن به نهادهای نظامی و امنیتیشون، اما این نهادهای نظامی ثابت کردن که در موقعی که باید بیدار می بودن در واقع خواب بودن و به همین دلیل اعتماد مردم در جامعه صهیونیستی به این نهاد بسیار ضربه خورده. از سوی دیگه مردم رژیم صهیونیستی در نوعی از ترس دارن زندگی میکنن نسبت به آینده خودشون و آینده رژیم. این مسئله در صحبت‌های جوان‌ها، سربازان، افسران و حتی مسئولین اسرائیلی کاملا نمایانه که دیگه اعتمادی به نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی ندارن. آخرین نظرسنجی‌هایی که انجام شده این مسئله رو تایید میکنه. محبوبیت نتانیاهو بسیار ضربه خورده و پایین اومده، محبوبیت وزراش بسیار پایین اومده و حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردن خودشون که وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی دچار افسردگی شدید شده و حتی فکر این هستش که از مقام خودش استعفا بده. تمام اینا به خاطر این، حالا علاوه بر این ما با مسئله اسرای یا گروگان‌های اسرائیلی مواجه هستیم. الان مسئله گروگان‌های اسرائیلی در داخل غزه به یک مشکل شدید داخلی تبدیل شده و فشار زیادی رو داره میاره به دولت، به دولت اسرائیل که جنگ رو متوقف کنه، آتش‌بس اعلام کنه و اسرای اسرائیلی رو آزاد کنه در برابر آزادسازی اسرای فلسطینی. خب تمام اینها علاوه بر جنایاتی هستش که رژیم صهیونیستی در واقع داره مرتکب میشه که وجهش رو در واقع از بین برده، و این رو هم اضافه کنیم به اوضاع بد اقتصادی که همونطور که عرض کردم وضعیت اقتصادی رژیم بسیار پسرفت داشته. شکل اسرائیلی 13% ارزش خودش رو از 7 اکتبر تا الان در برابر ارزهای خارجی از دست داده. فشار شدید اقتصادی و زیانهای شدید اقتصادی رو این رژیم در واقع